أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية 33 سورة مباركة أحزاب رو بررسی می کردیم در جلسات مختلف، از انما شروع کردیم، این واژه رو تقریبا به طور تفصیل توضیح دادیم، بعد یوریدو رو توضیح دادیم که اراده بر دو قسم هست، اراده تکوینی و تشریعی هست، و سپس نتیجه گرفتیم که در یوریدوی اینجا حسب آیاتی هم که در قرآن اومده زمان مطرح نیست، یعنی در گذشته، حال و آینده این نوع اراده که در این آیه شریفه به کار رفته خداوند به این صورت اراده کرده که زمانی نداشته باشه. این نیستش که از حال اراده کرده باشه که به آینده دلالت بکنه، فقط به حال و آینده و به گذشته کاری نداشته باشه. آیاتی را از قرآن کریم ذکر کردیم که کلمه یوریدو در اونها هم به کار رفته یا فعل مضارع در اونها هم به کار رفته، لیکن زمانی رو در بر نمیگیرن، یا میگن منسلخ از زمان هست یا منخلع از زمان هست، یعنی از نظر زمان خالی هست، خلعی داره که دلالت میکنه بر همه زمان ها، گذشته، حال و آینده. این گونه افعال در قرآن، فعل مضارع به این صورت در قرآن به کار رفته، مخصوصا کلمه یوریدو که چند آیه راجع به این قضیه هم خوندیم. پس میشه انما یوریدو الله لیذهبه. واژه بعدی که باید بررسی بشه واژه خیلی مهم و حساس و سرنوشت‌سازی تو این آیه شریف است به نام واژه اذهاب رجس، لیذهب عنکم الرجس، که اذهاب رجس به چه معنی است. برای اینکه بدونیم اذهاب رجس به چه معنی است، ذهبه که مشخصه، ذهبه یعنی وقتی که میاد متعدی میشه به معنی بردن هست، در فعل در مصدر باب افعال به تعویل که میره اذهاب میشه، به صورت فعل مضارع هم که باشه در واقع یذهبو اذهب یذهبو اذهاب به باب افعال که آمده متعدی شده، نقل به باب افعال. ذهبه یعنی رفت، ولی وقتی به باب افعال میاد به معنی بردن میشه چون متعدی میشه. برای اینکه خداوند برای اینکه اراده کرده برای اینکه اذهاب رجس کنه، یعنی ببرد از شما رجس رو، ما باید واژه رجس رو بفهمیم، بعد انشالله اذهاب رجس رو توضیح بدیم. واژه رجس در لغت معانی متعددی داره، این خیلی مهم هست که اتفاقا برادران اهل سنت که در بین اینها تعداد زیادشون صاحبان کتب لغت هستند، اتفاقا راجع به این قضیه صحبت کردن، راجع به کلمه و واژه رجس. من اول کتب لغتشون رو بعضن که مهمترینشون هست خدمت شما عرض میکنم، آدرس ها رو میدم، بعد میریم واژه رجس رو بررسی میکنیم. المنجد ذیل کلمه قذر، قاف زال را. قذر به معنی تقریبا چیز نجس یا نجاست مطرح میشه و چیز ناپاک، آلوده اینا مطرح میشه. اونجا هم واژه رجس رو هم صاحب المنجد ذکر کرده. ابن جوزی در کتابی به نام زاد المسیر جلد 5 صفحه 381، هر دو عالم سنی هستن، این صاحب المنجد و ایشون، مفردات راغب اصفهانی هم که یکی از برادران اهل تسنن نوشته، کتاب بسیار خوبی، صفحه 193 ذیل کلمه رجس. کتاب العین یا العین حالا ما بهش میگیم، اون هم به همین صورت، کتاب خیلی قوی هست در لغت و اهل تسنن هم این کتاب خیلی قبول داره، جلد 1 صفحه 657 ذیل کلمه رجس. فرهنگ لاروس، اونم کتاب قوی در لغت هست، جلد یک صفحه 1050 ذیل کلمه رجز. حالا ما بخوایم بگیم خیلی کتاب، کتب دیگر هم در لغت در باب رجز صحبت کردن. حالا چه معنی داره رجز؟ اونطور که علمای ادب این رو بیان داشتن، گفته میشه که ببینید خود المنجد میگه رجز آنطور که علمای ادب بیان داشته ان پلیدی است و به هر امر تنفر آور و مکروهی رجز گفته میشه. یعنی به امر مکروه، مکروه یعنی زشت، به امر مکروه هم رجز گفته میشه. اینو خوب داشته باشید که المنجد داره میگه که ما وقتی میخوایم بذاریم توی آیه شریفه و معنا بکنیم، ببینید که اون وقت به چه صورت میشه. مفردات راقب میگوید رجز شیء پلیدی است یا شیء پلید است و گفته شده که رجز عذاب هست، یعنی عذاب هم بهش رجز گفته میشه. العین میگوید که هر شیء که مکروه و پلید به شمار آید آن شیء رجز است. هر شیء که پلید و مکروه به شمار آید آن رجز است. بعد میگه رجز در قرآن مانند رجز، را جیم زا، رجز عذاب است، یعنی عذاب هم بهش گفته میشه. پس ببینید تا الان اینی که به دست ما میاد رجز میشه پلیدی، کار زشت، چیزایی که حالا در لغت آمده که ما حالا همه را نخوندیم، لعنت، نفرین، کفر، عذاب، به این معانی تمام در این کتب لغتی که گفتیم همه اینجا ذکر کردن که بعضیشون هم اسمشون رو آوردیم و از میون این کتب بعضی مواردشون رو خوندیم برای شما، فارسی هاش هم خوندیم که وقت گرفته نشه. چند مورد در قرآن بررسی کنیم. رجز و سوره حضرت یونس علیه السلام آیه 100 میفرماید که و یجعل الرجز علی الذین لا یعقلون، میفرماید که و عذاب را، یعنی اینجا رجز رو به معنی عذاب گرفت، و عذاب را بر آنان که خرد خود را به کار میاندازند، به کار نمیاندازند قرار میدهد. یعنی کسانی که عقل خودشون رو به کار نمیاندازن، به کار نمیگیرن، عذاب رو خدای تعالی بر اونها قرار میده. این معنیه، به معنی عذاب در قرآن کریم. باز ببینید سوره مبارکه انعام به معنای لعنت و عذاب هر دو آمده. کذالک یجعل الله، کذالکه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، و این چنین هست که خداوند متعال لعنت و عذاب را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. اینم سوره مبارکه انعام آیه 125. به معنای کفر و عذاب آیه 125 سوره مبارکه توبه، فزادت هم رجسن الى رجسهم، میگه که خداوند متعال کفری بر کفرشان، یا بعضی معنی کردن عذابی بر عذابشان افزود، یا اینکه حالا مجهول بگیریم کفری بر کفرشان یا عذابی بر عذابشان افزوده شد. خب کی افزود؟ خدای تعالی در واقع. چرا؟ به خاطر درون خرابی که اینها داشتن و تمایلی که به سمت باطل داشتن. به معنی بت و بت پرستی. ببینید چیزی که تو قرآن به کار رفته، کلمه رجز. آیه 30 سوره مبارکه حج، فجتن بر رجز من الاوثان، میفرماید که پس از رجز، که رجز چیه که ما میخوایم اجتناب بکنیم ازش، پس از رجز یعنی بتان و بت پرستی دوری کنید. خب اینجا رجز به معنی چی به کار رفته؟ بت و بت پرستی. به معنی شراب، قمار، ذبح برای بتان، اینها آیه 90 سوره مبارکه مائده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قطعا شراب، قمار، سنگهای قربانی برای بتان که اینا داستانی داره خودش تو تفسیر نوشته، تیرهای قمار که حالا عوامل قمار، ابزار قمار چیز دیگریست، اون موقع هم سنگهای قمار بود، تیرهای قمار بود، میفهمد اینها رجسی از عمل شیطان است. کسانی هم که میگردن دنبال این که آقا کجای قرآن گفته قمار مثلا حرامه، یا کجای قرآن گفته مثلا این شراب و نمچیش اینا حرامه، اینا خیلی جالب داره توضیح میده. به معنای غضب هم رجس اومده. آیه 71 سوره اعراف، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، میفرماید قرآن که و گفت قطعا بر شما از پروردگارتان خشم و غضب واقع گردید. یعنی کاری کردی که خداوند خشم و غضبش رو بر شما جاری بکنه. اینجا رجس رو به معنای غضب گرفته، به معنای خشم گرفته. رجس به معنای منافق هم اومده، به معنای گناهکار هم اومده، به معنای پلید هم اومده تو قرآن کریم. آیه 95 سوره مبارکه توبه، فاعرضوا عنهم انهم رجس، میفرماید که قرآن دستور میده که به مؤمنین که پس از ایشان دوری کنید، فاعرضوا عنهم انهم رجس، زیرا که آنان پلید و گناهکار و منافقند. اینو در تفاسیر ورده که اینا رجس، اونجا منظورش منافقین و گناهکاران و افرادی بوده که اینا پلید بودن، خبث باطن داشتن در واقع. حالا جای دیگه لحم خنزیر هم اومده که این رجس هست، یعنی گوشت خوک رجس، آیه صریح اومده. اینا رو دیگه حالا ما نخوندیم، فاکتور گرفتیم، در واقع همش رو ذکر نکردیم برای اینکه وقت گرفته نشه، همین مقدار کفایت میکنه. میخوایم یه جنبندی کوتاهی بکنیم و اون جنبندی اینه که از دیدگاه قرآن کریم و لغت، واژه رجس بر معانی لعنت، عذاب، کفر، بت‌پرستی، شراب، قمار، غضب، نفاق، گناه، پلید بودن و بر هر امری که کراهت الهی رو شامل بشه دلالت داره. کراهت الهی یعنی چی؟ اینم معنی کنیم. کراهت الهی یعنی که خداوند خوشش نمیاد از این کار، اگرچه رو ارحم الراحمین بودن خودش دستور عقوبت هم نداده، ولذا مکروه ما انجام میدیم، تو جهنم نمیریم به خاطر مکروهمون، چون خداوند تفضل فرموده اگرچه از کار مکروه ما ناپسنده، خوشش نمیاد، خوشنود نیست، ولی به خاطر کار مکروه ما را مؤاخذه نمی کنه و اگرم مؤاخذه بکنه مجازات نمی کنه، مجازات اخروی و در واقع در برزخ و قیامت مجازات جهنمی برای ما اونجا در مقابل عمل مکروه نیست، یا تفضل و رحمانیت پروردگار نخواسته خیلی سخت بگیره بر بندگان، فقط به ما فهموده که مکروه رو انجام ندید، من خوشم نمیاد. ولذا میگیم رجس در قرآن کریم به هر امری هم که کراهت الهی رو شامل بشه دلالت داره. در آیه شریفه شما میخونید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب قطعا خداوند متعال اراده کرده که اذهاب رجس بکنه، یعنی رجس رو از شما ببره، از شما که حالا بعد بگیم شما کیا هستن، حالا میایم تو جلسه بعد بحث میکنیم انشاءالله اینا جلسات آینده، که شما کیا هستن، همسران پیغمبرن، اصحاب پیغمبرن، عده خاصی هستن، تعدادشون مشخص، اینها کیا هستن، اینها در آیه شریف تطهیر به لحاظ این که آمده یطهرکم تطهیرا، این در واقع انواع ریتس رو که ما الان نامشو بردیم میخواد بیان بکنه که با اون لفظی که یطهرکم تطهیرا داره، که حالا میگیم تطهیرا چرا دوره بعدی یطهرکم تطهیرا رو هم آورده، اینا رو تو جلسات آینده خواهیم گفت. با آوردن اون لفظ میخواییم بگیم اذهاب رجس، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینور و یطهرکم تطهیرا. این دوتا رو شما به هم نزدیک بکنید، نتیجهی که به ما میده این هستش که انواع رجس رو خداوند میخواد از این ضمیر کم که اهل البیت هستن در آیه شریفه دور بکنه. انواع رجس رو، یعنی این رو صریحاً داره در آیه بیان میکنه. چرا؟ بازم تأکید میکنیم به خاطر اطلاق تطهیر در و یطهرکم تطهیرا، که عمومیت معنای رجس رو اینجا چگاه میکنه؟ تأیید میکنه، یعنی تثبیت میشه که انواع رجس با یطهرکم تطهیرا میخواد از این واژه اهل البیت که حالا هر کی هستن میخواد کلن به دور بشه، که اینا حتی عمل مکروهی هم که مورد پسند خداوند نیست اگرچه مجازاتی نداره، اینها اون عمل ناپسند رو هم انجام چی؟ ندهند. خب یه نتیجه دیگه هم بگیریم که باز تأییدیست بر بحث اولیه ما. خب اون نتیجه اینه که اهل البیت علیهم السلام از لعنت و غضب الهی، اهل بیت که تو آیه اومده ها، حالا هر کی هستن، اهل بیت از لعنت، از غضب الهی، از عذاب، از کفر، از بت پرستی، از نفاق، هر نوع مکروهی اینها به دور هستن. به چه وسیله‌ای به دور هستن؟ اگر گفتی به وسیله اراده‌ای که اراده خاصیه که خداوند نسبت به اینها داشته تو این آیه شریفه. از کجا در میاد؟ آیاشو بخونید. انما یرید الله، خداوند اراده کرده که اینها از این اعمال، اعمال ناپسند و مکروه و ناخوشایند و کفر و نفاق و لعنت و فلان و این حرفا که گفتیم به دور باشن. حالا ببینید اهل بیت میتونن چه جمع مهمی باشن که خداوند این اراده خاص و راجع به اینها کرده و این همه برای اینها مقام و موقعیت قائل شده. و باید این اهل بیت کسانی باشن که با توجه به یوریدو که عرض کردیم منسلخ از زمان هست، یعنی زمانی رو در بر نمیگیره، از بد و تولدشون تا لحظه مرگشون باید بگونه‌ای باشن که کاری نکرده باشن و کاری هم نکنن که موجب عذاب و غضب خداوند متعال یا ناراحتی ذات اقدس الهی رو به دنبال داشته باشه. این اهل بیت باید اینجور باشن. با چه چیزی؟ با این اصحاب رجسی که عرض کردیم و اون اراده خاص و یطهرکم تطهیرا. دقت بکنید. پس اینجا یک مطلب در میاد از دل این آیه که بعداً هم روش بحث میکنیم مفصل، فعلا بذار مطلبش رو در بیاریم. ما گفتیم آقا رجس، لعنت، عذاب، کفر، بت‌پرستی، شراب، قمار، غضب، نفاق، گناه، پلیدی، هر امر مکروهی و ناپسندی در واژه رجس خابیده، در دل واژه رجس. خداوندم اراده کرده یرید الله با یک اراده خاصی بدون در نظر گرفتن زمان در کل زمانانی از قبل اراده کرده، این ارادهش در حال و آینده همچنان جریان داره تا زمان مرگ اینها، که اینها از رجس که به این معانی که گفتیم در امان باشن و اینها به دور از این رجس باشن، رجس رو از این خانواده ببره، خب از این اهل بیت ببره. حالا میخوایم این رو بگیم با یطهرکم تطهیرا که تأکیدم کرده، یعنی لغت تطهیر رو بعد از یطهرکم آورده و گفتیم دوتا رو نزدیک کنیم به چی؟ به یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه فقط یک نتیجه مهم و سرنوشت ساز در این آیه شریف است که برای اهل بیت خواسته شده، برای کس دیگه خواسته نشده. و اون اینه، این که میگیم برای کس دیگه یعنی از زمان شأن نزول آیه دیگه برای کس دیگه این قضیه خواسته نشده، برای اینها خواسته شده. قبلش پیغمبران هم این رو داشتن این مطلب رو، ولی اونجا از زمان شأن نزول این آیه برای این افراد خواسته شده، دیگه برای کس دیگه هم خواسته نشده. حالا این اهل بیت بعد ببینیم وقت کیا هستن، دقت بکنیم. میشه چی گفت، چه نتیجه ای گرفت؟ میگیم نتیجه ای که میگیریم اینه که اهل بیت معصوم هستن به عصمت الهیه یا به عصمت الهی، یعنی خداوند خواسته که اینها معصوم باشن، نه اینکه اینها بیان فقط گناه نکنن. ما بگیم همین معصوم های لغوی که ما به کار میگیریم، میگیم آقا فلانی اهل گناهی، آدم معصومیه، این بچه کوچیک معصومه، چون میبینیم گناهی مرتکب میشه. ولی معصومیت با توجه به واژه رجس فقط گناه نکردن چی نیست، هر نوع پلیدی که حالا بعداً توضیحات زیادتری هم خواهیم داد، هر نوع عمل مکروه، اینم بدون زمان. بچه تو کوچیکی معصومه، فقط گناه نمی کنه، اونم تو کوچیکی. بزرگ میشه وقت اون یک شری میشه که دیوار راست رو میره بالا، همه حذر میکنن ازش. فلان آقا ما میگیم آقا از زمانی که آمده مثلا عالم ربانی دینی شده، ما میگیم آقا معصوم هست. ما در گذشتهش کوچیکیش نمیدونیم، چند تا شیشه رو زده شکونده، خدای نکرده، مثال عرض میکنیم، چند تا زنگ در خونه مردم رو زده فرار کرده، چند تا نمیدونم مثلا متلک به یکی گفته، یک داره تحقیر کرده، مثال عرض میکنیم، نه اینکه بگیم اینا باشه. ولی در سن فلان که رسته ایشون رفته درس دینی خونده، حالا به یک مقام بسیار والایی رسیده از نظر دینی، عالم ربانی شده، مردم میبینن که ایشون بسیار آدم وارسته و زاهد و با تقوایی است، میگن ایشون معصوم هست. اما معصومیه که فقط گناه نکرده، اونم در یک زمانی که ما چی در جریان بودیم، زمانهای دیگه شما در جریان چی نبودیم نیستیم. اما آیه اینو نمیخواد بیان بکنه، آیه میخواد بگه کلمه یوریدو رو آورده بدون زمان، از بد و تولد تا زمان مرگ، این اهل البیت ازشون اصحاب ریت شده، یعنی معصومن به عصمت الهیه. حالا ببینید، طبری یک عالم سنی هست، درست؟ در تفسیر این آیه شریفه بیانی داره تو جامع البیان تفسیر خودش، اونجا میگوید همانا خداوند اراده کرده تا بزداید از شما بدی و پلیدی را، ای اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. و پاک و پاکیزه تان گرداند از آن ناپاکی هایی که در میان آسیان بر خداوند وجود دارد. اینو طبری داره میگه. و در تفسیر این آیه شریفه خودش داره میگه اهل تأویل هم این گونه که ما گفتیم گفته اند، این گفته طبریه. بعد میاد از فردی به نام ابن زید نقل میکنه که رجس در اینجا تو این آیه شریفه یعنی شیطان، و انواع دیگر رجس خودش میگه از قبیل شرک و غیره، این رو طبری میگه. محی الدین عربی در تفسیر لفظ رجس اون هم جملاتی داره، در فتوحات خودش باب 29 این مطلب رو ذکر میکنه، میگوید پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که خداوند او و اهل بیتش را پاک گردانیده و رجس را از آنان زدوده است. چرا میگه پیغمبر فرموده؟ چون قرآن بر کی نازل شده؟ و پیغمبر. میگه پیغمبر فرموده که خداوند او اهل بیتش، پیغمبر داره این آیه رو میخونه دیگه، پیغمبر میفرماید انما یرید الله، آیه نازل شده، پیغمبر داره بر مردم میخونه. محی الدین عربی میگه پیغمبر فرموده است که خداوند او و اهل بیتش را پاک گردانیده و رجس را از آنان زدوده است. ادامه گفتارشو ببینید، رجس یعنی هر چیزی که آنان را خار گرداند. پس رجس در نزد عرب یعنی ناپاکی. بعد خودش میگه یکی از علمای نحوی به نام فراء هم اینگونه رجس و معنی کرده. خود محی الدین عربی میگه نیشابوری در تفسیر قرائب القرآن که مال خودش هست اونجا بیان میکنه که رجس استعاره برای ذنوب هست، یعنی خداوند در اینجا از ذنوب یعنی گناهان به رجس تعبیر فرموده است، یعنی مطلق گناهان رو از باب استعاره که حالا براتون توضیح خواهیم داد، از باب استعاره اینجا آورده که رجس در واقع استعاره‌ای برای ذنوب هستش، یعنی اینکه مطلق گناهان رو آورده در واژه رجس. آقای نیشابوری میگه خداوند متعال اراده کرده که مطلق گناهان از این اشخاص که اهل البیت نام دارند برده شود. در چه زمانی؟ همون زمانی که هستیم، یعنی یورید الله، یعنی از قبل، حال و آینده، زمان خاصی هم اینها ندارند. کل این رجس از اینها برده بشه که اینها دارای رجس نباشن. پس تا اینجای قضیه این نتیجه رو میگیریم که حالا بریم سراغ مسئله اذهاب رجس و چگونگی معناش تو آیه شریفه. تا اینجا این نتیجه رو بگیریم که وقتی بررسی میکنیم رجس رو در لغت و میبینیم به این صورت معنا شده، مؤید این قول میشه که خداوند متعال خواسته یک جمعی که اهل البیت نام دارند در آیه 33 سوره مبارکه احزاب، این جمع معصوم باشند از همه گناهان، حتی مکروهات، حتی فکر گناه هم اینها به دور باشند و نزدیک این مسائل هم نشن. خدا خواسته که اینها اینطور باشن. درست. حالا باید ادامه مسئله رجس و صحبت براتون خواهیم کرد که توضیح خواهیم داد. این مطلب رو دقت داشته باشید که ما همه اینها رو داریم میگیم که انشالله به واژه اهل بیت برسیم، ببینیم که این کار مهم در واقع برای اهل بیت، اهل بیت چه کسانی هستن که این کار مهم که عصمت الهی است برای اونها صورت گرفته. یک صلواتی خط بفرمایید. بعد از این که دانستیم که معانی واژه رجس چه چیزهایی هست، یعنی این که دونستیم که رجس به معانی شراب و قمار و غضب و ذبح برای بتان و گناهکار و پلید و اینها و امثال اینها رجس میاد، حالا برای این که بفهمیم در آیه شریف رجس اینجا به چه معنی است و به کدوم یکی از این معانی است، یا اصلا به صورت تفکیکی ما میتونیم قائل بشیم یا نه، چند تا مورد رو عرض میکنیم که دوستان دقت بکنن بتوانیم در پایان این بحث که پیرامون واژه رجس صحبت کردیم و داریم صحبت میکنیم یک نتیجه خیلی خوب و عالی رو داشته باشیم انشاءالله. چند تا مطلبی که ما میتونیم اینجا بیان بکنیم به شماره ذکر میکنیم. میگیم اولین مطلب این هست که ما بیایم معانی که پیرامون رجس گفتیم، که این معانی که بعضن الان دوباره شمردیم، اینها رو یک به یک بذاریم به جای کلمه رجس. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب به جای رجس بذاریم کلمه قمار، یعنی بگیم خداوند متعال اراده کرده است برای این که ببرد از شما اهل بیت قمار رو. خب تکلیف بقیه گناهان چی میشه؟ شراب رو بذاریم، همین مسئله اونجا هم پیش میاد. بتان رو بذاریم، همین مسئله اونجا هم پیش میاد. غضب رو بذاریم، باز به همین صورته. نفاق رو بذاریم، میگیم که خداوند اراده کرده است که از شما اهل بیت نفاق رو ببره. خب گناهان دیگر رو که اشاره نکرده، کسی اشکال میکنه که آقا پس گناهان دیگه سر جاش باقی هست. اینجا باید گفتش که در قسمت اول این صحبت هامون پیرامون رجس و نتیجه گیری پایان بحثمون بگیم که منظور، یعنی منظور ما که داریم بحث میکنیم در اینجا این هست از عدم تفکیک درباره معانی و واژه‌های به کار برده شده برای رجز. به چه معنی؟ به عبارت دیگه ما نمیتونیم تک تک این لغات رو بیاریم بذاریم توی کلمه رجز. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اولش این هست که ما گفتیم رجز رو دانشمندان لغت به معانی گوناگون بیان کردن، یعنی هر کسی اومده گفته رجز به معنی قماره، به معنی ذبح برای بتانه، به معنی مثلا شراب، اون یکی اومده گفته به معنی غضب، اون یکی گفته پلیدی، اون یکی گفته کراهت، اون یکی گفته مثلا به معنای نفاق هست. این هاست. این اولین دلیل ما اینه که وقتی دانشمندان لغت این لغت رو به معانی گوناگون تعبیر کردن که در نتیجه اون معانی، یعنی معانیش در یک راستا قرار داره و همه اونها در واقع جمع میشه توی واژه که اون واژه پلیدی باشه. وقتی ما میگیم واژه پلیدی، یعنی غضب رو در بر میگیره، شراب رو در بر میگیره، قمار رو در بر میگیره، ذبح برای بتان رو در بر میگیره، بت پرستی رو در بر میگیره، تمام و تمام اینا رو در بر میگیره، این میشه پلیدی. پس اگر ما اومدیم گفتیم آقا واژه رجز به معنای پلیدیه، نیایم این که تفکیکی دونه دونه اینا رو بذاریم توی به جای کلمه رجز معنی کنیم، این حرف صحیحیه. چرا؟ بخاطر اینکه همه دانشمندان اومدن اشاره کردن، دانشمندان لغت اشاره کردن به تمام این معانی که ما عرض کردیم، ولذا ما میایم رجز رو به تمام این معانی میگیریم، میگیم رجز به همه این معانیه، یعنی یک کلمه پلیدی اونجا وقتی بذاریم همه این معانی رو پوشش میده. یعنی بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی خداوند اراده کرده که رجس رو از شما اهل بیت دور بکنه. رجس به چه معنی؟ به همه این معانی که کتب لغات ذکر کردن، همه رو شما با هم بذار تو رجس، و برای اینکه کارت زیاد نشه در یک قالب، در قالب یک واژه بذار به نام پلیدی. خدا من اراده کرده پلیدی رو از شما خاندان دور بکنه، حالا شما کی هستین رو عرض میکنه. این یک مطلب به دلیل اول. دلیل دوم رو خواهش میکنم دقت کنید که چرا ما عرض به خدمتتون که نمیاییم دونه دونه اینا رو بذاریم، یعنی کسی بیاد بگه آقا فقط اینجا رجز به معنی غضبه، به معانی دیگر نیست، این اشتباهه، به دلیل اول که گفتیم. اما دلیل دوممون چیه؟ به بنده توجه بفرمایید خانوم ها و آقایون و هر کسی که صدای ما رو گوش میکنه، ما در قرآن یک کلمه ای داریم به نام ال، الف و لام ترکیبش میشه ال. ال در قرآن کریم بسیار زیاد به کار رفته که از نظر تجویدی و ابتدای ورود به ادبیات عرب میان ال رو تقسیم میکنن به دو دسته، میگن ال شمسی، ال قمری، که ما با این بحث کاری نداریم، یه چیز خیلی ساده است. این کلمه ال رو عوام مردم مثل بنده که اینجا نشستم عرض به خدمتتون که خیال میکنن تو قرآن همچین جایگاه خاصی نداره. ال یه کلمه‌ایه که اگرم نمیومد طوری نمیشد، آمده که مثلا فلان کلمه با تشدید خونده بشه بشه شمسی یا شمسیه، فلان کلمه بدون تشدید خونده بشه، ما بگیم الشمس، بگیم القمر، و این ال یک همزه است یه لامه که ما میگیم ال، علی که به سر این کلمه داره، به سر ناس در میاد، الناس، القمر، الشمس، السلام، المهیمن، المؤمن، الکافر، المنافق، این ال به سر خیلی کلمات تو قرآن داره میده، شاید کلمه‌ای باشه که بیشتر از هر کلمه‌ای تو قرآن به کار رفته، یعنی ما به اندازه این کلمه شاید کم داشته باشیم که اینقدر تو قرآن به کار رفته باشه، درست؟ اما این ال چیزی که به ذهن بنده عوام یا امثال ما میرسه نیست که این گونه باشه که یه چیز زائدی باشه یا مثلا خدای نکرده به درد نخور باشه. ال در ادبیات عرب یک بحث مفصل نحوی داره، خیلی هم جالبه. ال رو میان تقسیم بندی میکنن که ما حالا به بحث تقسیم بندی ال، به خاطر اینکه پایان بحث کلمه رجسمون هست، موضوع رجسمون هست، داریم نزدیک میشیم، وقتی نداریم میخوایم توضیح بدیم پیرامونش. مثلا میگن آقا ال به معانی مختلفی اومده. هر کلمه‌ای تو قرآن که علب سرش رفته به یک کدوم از این معانیه. چند تا معانی در نظر گرفتن، مثلا 3-4 تا معانی در نظر گرفتن، 4-5 تا میگن آقا به این معانی. مثلا میگن که آقا ال به معنای استغراق، استغراق کل، مثلا داریم میگن آقا یعنی چی؟ یعنی این که اینجا اگه ال به این معنی، به معنی استغراق سر این کلمه در آمد، میخواد بفهمونی که کل این کلمه را این پوشش میده. دو، ال به معنای مثلا جنس و یا حالا همون ماهیت. یعنی چی؟ یعنی اگر ال به سر این کلمه در آمد، میخواد بگه که ماهیت این کلمه مورد نظر هست، جنس این کلمه مورد نظره. ال به معنای زائد سوم، مثلا میگه آقا سر فلان کلمه که در اومد، این ال برای تأکیده مثلا یا زائده، معنی نمیشه، بدون معنیست اینجا. مثلا داریم میگیم خاصیتش مقع از نظر ادبی مورد بررسی قرار میگیره که چرا آمده. اینجا نمیخوایم وارد قسمت‌های دیگر ال بشیم که به چه صورته، چون وقتمون اجازه نمیده به ما. اینجا وقتی که شما ورود پیدا میکنی به ادبیات عرب، میبینی ال دارای معانی گوناگونیه، دارای معانی گوناگون و متعددیست. در این قسمت وقتی میای نگاه به معانی ال میکنی و مفسرینم اقوالشون رو مطالعه میکنی، میبینی ال رو اینجا به معنی جنس و ماهیت گرفتن. میگن ال در الرجس، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، در کلمه الرجس ال به معنای جنس هست، یعنی میخواد جنس رجس رو اینجا مشخص بکنه، ماهیت رجس رو مشخص بکنه، نه رجس به یک معنای تفکیکی، یعنی به یک معنا فقط بگه که آقا به معنی غضب هست یا نفاق هست. جنس رجس رو میخواد مشخص بکنه، میگه جنس رجس چیه، ماهیت رجس چیه که به معنای غضب، شراب، نفاق، گناهکار فلان فلان آمده. میگه آقا ماهیت رجس پلیدیست، زشتیست. اینو بهش میگن به معنای جنس و ماهیت. پس ال در کلمه الرجس مانند جاهای دیگه که نقش داره و نقش بسزایی هم ایفا میکنه، در کلمه الرجس هم خود واژه ال نقش بسزایی ایفا میکنه. اینجا ال که به سر رجس اومده میگن ال، ال ماهیت یا رجس، حتی بعضی ها گفتن استغراق هم هست. یعنی چی؟ یعنی کل همه این معانی که بدی توش هست رو در بر میگیره، ولی جنس و ماهیت بگیرید بهتر هست. یعنی اینکه آقا ماهیت رجس چیه؟ پلیدیست، زشتیست. بنابراین وقتی میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی خدا اراده کرده که ماهیت رجس رو، جنس رجس رو که پلیدی و زشتی هست، از اهل البیت در واقع دور بگردانه. به عبارتی ساده تر من برای شما بگم، ال در الرجس بیانگر این هست که هر نوع پلیدی و زشتی طبق اراده الهی از اهل بیت دور میشه، هر نوع پلیدی و زشتی. این ال این نقش رو اینجا بازی میکنه. حالا کسی سوال بکنه آقا ال دیگه چه مواردی است؟ خودش میتونه بیاد تو ادبیات، خیلی ساده است، کتب نحوی همه ذکر کردن در هدایه، الهدایت و بلنه عرض به خدمتون که، یا هدایت و فنه عرض به خدمتون، این مطلب هست اونجا، رجوع میکنید اقسام ال رو اونجا ذکر کرد. سومین دلیلی که ما میاریم در مورد رجس که اینجا هر نوع پلیدی رو میخواد شامل بشه و هر نوع زشتی، خواهش میکنم که دقت بکنید در خود آیه و انتهای آیه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یک دو تا کلمه در پایان در واقع با واو میشه، مثلا از نظر ادبی چند تا کلمه داریم که حالا کلمات به چشم بیاش، دو تا کلمه یطهرکم تطهیرا هست و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم تطهیرا. خیلی جالبه که خداوند متعال اراده کرده هر نوع رجسی رو از اهل البیت دور بگردانه و تطهیر بکنه، یعنی خطاب بکنه به اینا که از شما هر نوع رجسی رو ما میخوایم دور بکنیم و تطهیر کنیم شما رو، یعنی پاک کنیم شما را، پاک گردانیدنی یعنی به صورت خاصی، مفعول مطلق، مفعول محض یا مفعول مطلق مسئله تطهیر است. اگر اینجا رجس یک واژه به یک معنا بود، اصلا نیاز نبود که کلمه تطهیرا در ادامه یطهرکم قرار بگیره، چون خود یطهرکم میگه پاک بکنه شما رو. دوباره بعدش بیان میکنه که آقا یطهرکم تطهیرا، تطهیرا یعنی تأکید برای یطهرکم هست، تطهیرا مفعول مطلق و مفعول محض هست برای یطهرکم. یعنی چی مفعول مطلق و مفعول محض و تأکیده؟ یعنی میخواد تأکید بکنه که این تطهیر، این یطهرکم با هر یطهرکمی چی فرق میکنه، و الا یطهرکم تنها کفایت میکنه. انما یرید الله یذهب عنکم الرجس و یطهرکم، مثلا اینجور میگه به یطهرکم اهل البیت تطهیر بکنه شما اهل البیت. ادامه آیه را هم ذکر میکرد میرم. این که واژه تطهیرا رو اینجا پروردگار متعال بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تطهیرا یک واژه است که قبلا با یطهرکم اومده، اما چرا اینجا اومده مفعول مطلقه، تأکیدیه برای یطهرکم، یعنی میخواد برسونه که این چیزی که پروردگار میخواد از شما دور کنه و شما رو تطهیر کنه، این تطهیر یک تطهیر خاصیه، هر تطهیری نیست. دقت لازم بفرمایید، در قرآن کریم یک بار، فقط یک بار در همین آیه 33 سوره احزاب که به آیه تطهیر مشهور هست، فقط کلمه تطهیرن یک بار در قرآن به کار رفته، اونم تو همین آیه است. جاهای دیگه هر جا که خواسته خدای تعالی طهارت رو به کار ببره با فعل خودش به کار برده، همون کفایت هم کرده. فقط یک بار تو همین سوره و تو همین آیه هم به کار رفته، 33 آیه سوره مارکه احزاب که به آیه تطهیر معروف هست. پس استفاده از تطهیرا به عنوان مفعول مطلق و مفعول تأکیدی در واقع این رو میرسونه که رجس اینجا عمومیت داره، یعنی عمومیت رجس در اینجا مورد نظر هست. وقتی ما اطلاق تطهیر و یطهرکم تطهیرا رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم اینجا تطهیر اطلاق داره، یعنی میخوایم بگیم این عمومیت معنای رجس اینجا تثبیت میشه که رجس به یک معنا و یک واژه اینجا نیست، رجس عامه، یعنی هر نوع پلیدی و زشتی، چون تطهیرم مطلق هست، یعنی یطهرکم تطهیرا، من میخوام شما رو تطهیر بکنم، پاک بکنم، یه نوع پاک گردانیدنی که کسی همچین چیزی، به قول ما عوام، کسی همچین چیزی ندیده باشه. یه وقت هست شما میگی که من میخوام مجلسی بگیرم از اون مجلسا، یه وقت شما میگه آقا من مجلس میخوام بگیرم، خب میگیر، میام ما توجه میکنم مردم به گفته شما، میگه آقا میخواد مجلسی بگیره یا عزای عروسی، یه وقت تأکید میاری بعدش میگه آقا مجلسی میخوام بگیرم از اون مجلسا، از اون مجلسا میخواد برسونه که شما یک هدف خاصی برای مجلس داری دنبال میکنی، با مجالس دیگر شما تفاوت میکنه، با هر مجلسی تفاوت میکنه. اینم یه مطلب. مطلب چهارم در مورد واژه رجس در خود آیه شریفه دقت بکنید که خیلی جالب هست. اینجا بعضی ها میان این سوال رو مطرح میکنن که آقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدای تعالی قطعا اینطور هست که اراده کرده به این که چی؟ به این که اذهاب رجس بکنه. چون میدونید وقتی ما میگیم یرید الله لیذهبه، یعنی لئن یذهبه، چون یذهبه بوده دیگه، اذهبه یذهبه. فعلای مضارعی که با ان مصدریه ذکر میشه که ما میگیم ان ناسبه فعل مضارع رو منصوب میکنه، یعنی وقتی ان به سر یذربو در میاد میشه یذربه، ینصرو ان ینصره، ان یذربه، یذهبو ان یذهبه، ان به سرش هم ان ناسب است. وقت علمای ادب اینجا، ادبیات عرب اینجا این رو ذکر میکنن که ان ناسبه وقتی به سر فعل مضارع در میاد اون رو به تعویل مصدر میبره، یعنی میشه آقا شما یا اینجور بگو که لیذهب عنکم الرجس، یا بگو لاذهاب رجسکم، یعنی اینکه برای بردن رجس، یا لاذهاب عنکم الرجس، اینجور بهتره حالا، لاذهاب عنکم الرجس، یعنی برای بردن از شما رجس. حالا جمله اول رو بگیم اشتباه هم هست، همین جمله دوم درسته که بگیم لاذهاب عنکم الرجس. مثلا میگیم که به تعویل مصدر میبره، البته حالا دانستن این یا ندانستن این هم لطمه ای به بحث ما نمیزنه، داریم یه چیزی رو میگیم که حالا دوستان اگه اشاره میکنن در واقع بعدا بهش میرسن که اینجا هم تعویل مصدر میره به چه صورته، داریم این قضیه رو تشریح میکنیم در واقع، دانستن ندانستنش اصل بحث رو خدشه وارد نمی کن. اذهاب یعنی بردن، مصدر باب افعاله، یعنی خدای تعالی اراده کرده برای بردن از شما انکم الرجس، پلیدی رو. اینجا یه چیزی قابل دقت هست، اگه بعضی رو سوال بکنم بگن که آقا خداوند این اراده رو کرده که از شما رجس رو ببره، خب از کجا معلوم که از حالا که اراده کرده از حالا به بعد میخواد رجس رو ببره؟ ما اینو قبلا پاسخ دادیم، گفتیم آقا یوریدو فعل مضارعی است که منسلخ از زمان هست، زمان رو در بر نمیگیره، میتونه بر گذشته هم دلالت بکنه همیشه، یعنی اینجور نیست که به زمان حال و آینده دلالت بکنه. فعل مضارع چند نمونه از قرآن آوردیم که میتونه به گذشته، حال و آینده دلالت بکنه. پس بنابراین اینجور میشه که اگر اینجا اومده یوریدو، نه اینکه خدا از حالا میخواد اذهاب رجس رو برای اینا در نظر بگیره، از حالا اراده کرده این کار بکنه، به قبلشون کاری نداره، قبلشون هر رجسی و اینا نعوذ بالله دوچارش بودن، از این زمان نزول این آیه به بعد میخواد رجس اینا رو از بین ببره. اینو عرض کردیم که یوریدو همیشه اینجور نیستش که به حال و آینده دلالت کنه، گفتیم از نمونه از قرآن آوردیم که به گذشته، حال و آینده دلالت میکنه. اینجا یک مطلب دیگری هست که بگه که سوال بکنه کسی، اشکال بکنه، بگه آقا میخواد معلوم میشه که اهل بیت یک رجسی داشتند که خداوند متعال حالا میخواد از اینها این رجس رو ببره، چون میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اراده کردیم که رجس رو از شما ببریم. این اشکال رو چجوری پاسخ میدیم این سوال رو؟ پس سوال رو یه بار دیگه مطرح میکنیم، اگه کسی سوال کنه بگه خب وقتی واژه رجس ورده و اراده کرده خدا که با این تأکیدم اراده کرده که من میخوام رجس رو از شما ببرم، اینا باید رجسی داشته باشن که خداوند از اینها برطرف بکنه، و الا چرا داره خداوند بیان میفرماید که آقا من میخوام که رجس رو از شما برطرف بکنم؟ اینو چجوری پاسخ میدیم؟ اینجا دقت در آیه شریفه خیلی جالب هست. آیه شریفه نیامده بفرماید که انما یرید الله لیذهب عن رجسکم. خیلی جالبه، اگر قرآن میفرمود انما یرید الله لیذهب عن رجسکم، یعنی خداوند اراده کرده برای اینکه ببره از شماها یعنی رجس رو از شما، رجس شماها رو ازتون دور کن. یا بگه انما یرید الله یذهب عنکم رجسکم. حالا کمم بیاریم که بعدش اگه اهل بیتو نیاریم مشکلی درست نشه. اگر میفهمود انما یرید الله یذهب عنکم رجسکم، یعنی خداوند اراده کرده که ببره از شما رجس شماها رو، این 100% اثبات میکرد که اینها یک رجسی دارن، یک پدیدی در وجودشون بوده، یک گناهی کردن، یک کاری کردن که خلاف بوده. حالا میخواد خداوند اراده کرده از زمان نزول این آیه یا هر زمان دیگه این رجس اینها رو ببره، درست؟ اما قرآن این رو نفرموده، فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یعنی رجس ضمیری نداره، ضمیر کم الرجس اهل البیت. اهل البیت مال چیه؟ بعداً توش صحبت میکنیم. اهل البیت مربوط به انکم هست، یعنی داره اینا رو معرفی میکنه، یعنی انکم، یعنی اصل آیه رو ببینید، انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت الرجس و یطهرکم تطهیرا. قاعده ادبیش اگه بخوایم که چینش کلمات رو داشته باشیم به این صورت میشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال اراده کرده که از شما ببرد هر نوع پلیدی را، نه پلیدی شما را، هر نوع پلیدی رو بره. اگه میگفت رجسکم یعنی پلیدی شما رو از بین ببره، یعنی یه کاری کردید میخواد اون کار رو خداوند از شما دور بگرداند، شما رو مثلا بیامرزه نسبت به اون کار، اون کار رو گذشتتون رو نادیده بگیره، مثال عرض میکنید. اما نفرموده رجسکم، فرموده الرجسه، یعنی مطلق پلیدی رو خداوند از شما میخواد دور بکنه. یه مثالی من اینجا میزنم. یه وقت هست شما به یکی میگی آقا برو فلان کار خیر رو بکن تا خدای تعالی بلا رو از شما دور بگردانه، یعنی مطلق بلا رو میگی، میگی نوع بلا رو نمیگی، میگی برو یه فلان کار خیر رو انجام بده خدا انشالله بلا رو ازت دور بگردانه. این یعنی چی؟ یعنی یه دعاست که داره در حق شما میکنه. شما ممکنه به هیچ نوع بلایی هم گرفتار چی؟ نباش. میگه آقا برو شما کار این بنده خدا رو درست بکن، یه وامی براش بگیر، یا از این چایی که افتاده، چالهی که افتاده نجاتش بده، یا فلان خونه رو ما داریم کمک کنیم براش بخریم، یا جهیزیه فلان دختر خانومه شما هم کمک کن، یا فلان دوتا جوون هستن این دوتا رو به هم برسون ازدواجشون رو درست کن و اینا، عوضش خدا بلا رو ازت دور بگردونه به صورت مطلق. یعنی داری دعا میکنی خدا بلا رو از او دور بگردونه، درست شد؟ یه وقتم هستش که شما میگی که فلانی اگه میخوای خدای تعالی اون بلایی که بهش گرفتار هستی و ازت دور بکنه، برو اون فلان کار خیر رو بکن، خدا اون بلایی که بهش گرفتار هستی ازت دور بکنه، یعنی خدا بلایت را دور بگرداند. وقتی میگی بلایت را، یعنی تو به یه نوع بلای خاصی چی هستی؟ دوچار هستی. من هم دارم دعا میکنم برای همون، میگم برو کمک کن به جهیزیه فلان خانوم، خدا اون بلایی که بهش دوچار هستی ازت دور بکنه. شما ببینید رو همین آیه بیایید، یه وقت میگه انکم رجسکم، یه وقت میگه انکم رجس، یعنی خدا اراده کرده برای این که ببرد از شما اهل بیت مطلق رجسو، نمیگه رجس شما رو ببره، مطلق رجسو از شما ببره، مطلق پلیدی رو از شما دور بگردانه. مطلب دیگه هم اینجا در پاسخ به این سوال که اگر کسی اومد گفت آقا اینا دارای رجس بودن و این مطلبی که ما گفتیم حالیش نشد، از این ساده تر مطلب دیگری هست که شما بهش او رو هم پاسخ بدی، خیلی ساده است. همه مسلمین شیعه و سنی متفقن بر این که پیغمبر خاتم معصوم بوده، اهل معصیت نه طرف قمار رفته، نه طرف شراب رفته، نه طرف زنا رفته، نه طرف بت پرستی رفته، نه برای بتا ذبح کرده. همه سنی ها اینو بیشتر از ما شاید قبول داشته باشن. مثلا میگه شیعه معتقده به این امر. سوال میشه که آیا پیغمبر هم خودش مشمول این آیه شریفه بوده یا نه؟ یعنی این آیه بر پیغمبر هم نازل شده، خود پیغمبر مشمول کم انکم هست یا نه، مشمول اهل بیت هست یا نه. قطعاً هر فردی چه سنی چه شیعه مسلمان که باشه قرآن قبول داشته باشه، تاریخ پیغمبر رو خونده باشه، پیغمبر هم قبول داشته باشه، قطعاً به شما جواب خواهد داد که آقا جواب خواهد داد که اولین فردی که مشمول آیه شریف است جزء کم و اهل بیت هست پیغمبر خاتم هست. پیغمبر خاتم که مسبوق به سابقه گناه نبوده، که مسبوق به سابقه پلیدی نبوده، که بگی که آقا پلیدی رو میخوام از حالا به بعد که آیه نازل شد میخوام دیگه بت پرستی نکنی، قمار نکنی، شراب نخوری، ما میخوام اراده کردیم از حالا به بعد تو رو درستت بکنیم. هیچکس همچین حرفی نزده، پیغمبر از اول معصوم بوده. ولذا وقتی که میاد میگه میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، عمومیت رجس رو میرسونه، یعنی هر گونه پلیدی و زشتی. و با توجه به ال در رجس و با توجه به اینکه پیغمبر ضمیر کم اول شخصی است که مشمول این آیه است و اول شخصی است که جزء اهل بیت تو این آیه شریف است، و همچنین اینکه رجس با هیچ ضمیری نیامده مطلق آمده، معنای واژه رجس در این آیه شریفه اطلاق بر عمومیت پلیدی داره، هر نوع زشتی و پلیدی از این خانواده به دور هست و این فقط و فقط عصمت اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین را میرساند. تا جلسه بعدی که ادامه واژه‌ها و آیات دنبال بکنیم انشاءالله همگی بر خیر استوار باشید. صلوات بلند خط بفرمایید.
لا مجيب له يا شفيع.